با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستاندرکاران و مسئولین فنی. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته ای که گذشت خب یکی از اون هفته های بسیار استثنایی بود. هفته ای بود که جمهوری اسلامی در 25 فروردین 1403 که برابر هست با 13 آپریل 2024 همزمان دو جنگ را انجام داد. یک جنگ جنگی بود که علیه مردم، علیه حجاب با گشت های وسیع، یعنی نیروهایی را که وارد کرد، یک نیروی گسترده از شورای امنیت ملی، از نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، ستاد امر معروف از نهی از منکر، ستاد حجاب و عفاف، همه نیروهاش را بسیج کرد و یک جنگی رو علیه مردم راه انداخت که این جنگ همچنان ادامه داره و هر روز هر ساعت داره به سرکوب دختران آزاد پوش، زنان شجاع ایران می‌پردازه. همزمان با این جنگ در غروب اون روز حمله ایران با موشک‌ها، پهپادها و موشک‌های کروز و موشک‌های بالستیک و هاپرسونیک به اسرائیل انجام داد و یک فضای جنگی را ایجاد کرد. بنابراین ما بایستی این دو تا اقدام جمهوری اسلامی را در متن همدیگه مورد ارزیابی قرار بدیم. خب بسیاری از تحلیلگرانی که مسائل ایران را از نزدیک دنبال نمی کنن یا در ایران اون تحلیلگرانی که همسو هستن با رژیم و سعی می کنن که این سیاست های رژیم را تبلیغ و ترویج کنند، با توجه به اینکه هر نوع انتقادی هم به این سیاست با واکنش تند روبرو میشه که نمونه هاش رو دیدیم، بعضی از این روزنامه نگارهایی که به شکلی زاویه داشتن مورد احضار قرار گرفتن، دستور دادن که صحبت نکنن و بعضی هاشون در توییتر اعلام کردن که فعلا از نوشتن دست میکشن چون ممکنه مشکلی براشون پیش بیاد. خب ما بیایم این مسئله را اول از مسئله جنگی را که در رابطه با حمله به اسرائیل بود و مورد بررسی قرار بدیم، بعد بیایم که هدفهای این جنگی که جمهوری اسلامی را انداخته چی هستش. در شرایط جمهوری اسلامی حملات خودش را به اسرائیل آغاز کرد که با دولت نتانیاهو، دولت راستگرا و نجات پرست و بنیادگرایی که به شدت راست افراطیست در اسرائیل در بدترین وضعیت بود. در غزه شکست خورده، بعد از 6 ماه نتونسته به اون دو تا هدف اصلیش که نابودی حماس و آزادی گروگان هاست دست پیدا کنه. کشتار بی‌رحمانه‌ای کرده که این کشتار 33 هزار نفر از مردم فلسطین، کودک و زن و جوان و پیر و کشته، که از این 33 هزار نفر نزدیک 9 هزار، 10 هزار نفرش کودک هستن، 9 هزار نفرشون زنانی هستن که از این 9 هزار نفر 6 هزار نفرش مادر هستن که اینا بچه هاشون یتیم شدن. این شیوه پیش برده جنگ بیرحمانش باعث شده که در جهان افکار عمومی جهان به شدت برانگیخته بشه علیه اسرائیل. زیر فشار این افکار عمومی جهان، متحدین اسرائیل از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی شروع کردن به انتقاد و خواهان این شدن که آتش بس را پیش ببره، کمک های انسان دوستانه را به اون مردمی که در حال مردن از گرسنگی هستند پیش ببره. بعد دادگاه بین‌المللی لاهه با شکایت آفریقای جنوبی باعث شد که اسرائیل را نه تنها به این که یک نیروی اشغالگر هست، حتی به عنوان یک نیروی نسل کشی رو پیش میبره محکوم بکنه. یعنی فضای جهانی همه علیه اسرائیل بود. در درون خود اسرائیل هم در ساختار قدرت اعتراضات خیلی شدیدی بود. اپوزیسیون اعتراض میکرد، صحبت از این بود که بایستی نتانیاهو برکنار بشه. حتی جک شومر رئیس سنای دموکرات سنای آمریکا خواهان شد که این دولت باید تغییر پیدا کنه، اونم سومین مرد قدرتمند آمریکاست بعد از رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور. و از اون بر مردم اسرائیل اعتراضات بسیار گسترده هر شب جلوی وزارت دفاع، جلوی خونه نتانیاهو یا نخست وزیری انجام دیدن و خواهان این بودن که به این جنگ پایان بده و گروگان ها را آزاد کنه. درست تو چنین فضایی خب دولت نتانیاهو یک طرح ریخت، اون طرحی که و بعیده که طرحهای اسرائیل طرحهای تصادفی نیست، بلکه طرحی است که حساب شده از کابینه جنگی. کابینه جنگی وقتی تشکیل میشه در کنارش رئیس موساد، رئیس شینبت یعنی امنیت داخلی و امنیت بین‌المللی خارجی وارد میشن به بررسی میکنن و اینا حمله کردن به کنسولگری ایران در سوریه و هم دو تا از فرماندهان و 5 تا از مستشاران جمهوری اسلامی رو کشتن. و روشن بود که اونها با این اقدامشون تلاش داشتن که جمهوری اسلامی رو وارد ماجرا کنن به عنوان پشتیبان خودشون، به عنوان اینکه فضا رو بشکنه. توجه کنیم که در تمام این 30 سال گذشته دولت اسرائیل تلاش کرده که جمهوری اسلامی رو به عنوان دشمن اصلی خودش به جهان معرفی کنه. جمهوری اسلامی هم که به قدر کافی اون سیاستشون که شعارشون آزادی قدس بود این خوراک تبلیغاتی را به نتانیاهو و راستگرایان اسرائیل داده و یک نوع همسویی بین این راستگراها یا درون جمهوری اسلامی یا جناحهای فاشیستیشون یا هارترین جناح فاشیستیشون با این جناحهای فاشیستی و راستگرای اسرائیل همسویی وجود داره. حالا از مسئله نفوذ به مسئلهش بگذریم که حالا اونها تحلیل های امنیتی هست یا اطلاعاتی هست، ولی واقعی است که یک همسویی بین این دو جناح وجود داره. کما اینکه یک بار یکی از خود نتانیاهو یا یکی دیگه گفته بود، این قولی است که از من از معینر جاودانفر گفته بود، گفته بود که رفتن احمدی نژاد از قدرت معدن طلای اسرائیل از بین رفت. حالا الان دوباره با اومدن رئیسی اون معدن طلا برگشته یا اون کابینه به اون افراد احمد نژادی که همشون پایدارچی ها هستن یا طرفداران انجمن حجتی هستن به شکلی این مسئله اسرائیل رو آخر زمانی کردن به کاسه از دو آشتاختر شدن، اینا در حکومت هستن. خب در چنین شرایطی اون حمله ای که اینا کردن خب ارزیابیشون بود که ممکنه جمهوری اسلامی وارد بشه و وارد شدنش هم به نفعشون خواهد بود که این انجام شد. خب جمهوری اسلامی در اون روزی که حمله کرد به اسرائیل، واقعیت نیستش که اسرائیل از 2011 که وارد سوریه شد در حمایت از بشار اسد تا حالا اسرائیل حدود 3000 حمله به مواضع جمهوری اسلامی انجام داده و از اوت امسال 18 تا از فرماندهان جمهوری اسلامی رو در سوریه کشته و این حادثه بود که خود یک فشار سنگینی در درون حاکمیت از طرف جناح هار، اون جناح هارترین جناح مطرح بود و اونا اعتراض میکردن که خب چرا ما داریم ضربه میخوریم. این مسئله بود که برایشون خیلی حیثیتی شده بود، یعنی ضرباتی که میزد، یعنی اسرائیل هم بسیار آگاهانه زده بود، یعنی درسته اون هر ضربات دیگه رو زده بود به این در چارچوب صبر استراتژیک جمهوری اسلامی معنا پیدا میکرد، ولی این ضربه یعنی به سفارت حمله کرد که به خاک ایران محسوب میشه به فرماندهان اصلی ترین فرماندهان سپاره در اونجا کش، باعث شد که دیگه کاسه صبر اون نیروها لبریز بشه و فشار سنگین بیارن و بنابراین جمهوری اسلامی با این اقدام خودش اون صبر استراتژیک رو در هم شکست و با 300 تا پهباد حمله کرد. حالا اینکه این پهبادها چند تاش خوردن چند تاش نخوردن، چقدر آسیب پذیری رو در اسرائیل دامن زد، اینا مسائلی است که میشه از نظر نظامی بررسی کرد. بعضی هم بررسی کردن به اونا گفتن که این نمیدونم اولین جنگ پهبادی جهان هست یا اولین کشوری است که به تنهایی تونسته بدون ائتلاف به اسرائیل حمله کنه و مسائلی از این قبیل که مطرح کردن، به بخصوص که اون پروپاگاندای داخلی جمهوری اسلامی و بسیاری از نویسنده‌ای که اون راستا می‌نویسن این قضیه را مورد حمایت قرار دادن. حتی خب اپوزیسیون درونی رژیم مثل حسن خمینی، حسن روحانی، محمد خاتمی هم با اعلامیه‌هایی از این اقدام حمایت کردن و مطرح کردن که این اقدام درست. ولی واقعیت هستش که این اقدام جمهوری اسلامی در یعنی شرایطی انجام گرفت که بهترین هدیه به اسرائیل بود. چرا؟ برای اینکه با این اقدام اولا مسئله غزه رفت زیر سوال و الان دیگه کسی خبر از غزه نیست. الان چند روز از روز 22 روز قبل از 11 آپریل تا حالا که بیش از یک هفته است، مسئله ایران و اسرائیل در صدر اخبار است به جای مسئله غزه. نکته دوم است که اون شکافی که بین نتانیاهو و دولت نتانیاهو و غرب متحدینش انجام شد، شکاف بسته شد. در جریان شکار پهپادها و موشک‌های ایران یک ائتلاف 10 کشوری به بخصوص ائتلاف آمریکا، فرانسه، انگلیس به دفاع از اسرائیل برخواستند. در درون جامعه اسرائیل یک همبستگی دوباره رفت پشت نتانیاهو و اختلاف نظرهاشون به شکل حداقل به شکل کوتاه مدت به محدود حل شد، هرچند ممکنه فضا عوض شده. این مجموعه باعث شد که نتانیاهو با این کمک جمهوری اسلامی نجات پیدا کنه از این فضا، و حالا هم که صحبت از این هستش که تحریم های وسیطری علیه ایران وضع کنن، تحریم هایی که همین الان اقتصاد ایران را ویران کرده و فشار اقتصادی بر مردم را به شدت تشدید کرده. این چیزی هستش که ما داریم شاهدش هستیم، یعنی به شکلی این قضیه را میبینیم که تا چه حد هست به این گسترده تر خواهد شد. بعد صحبت از این هستش که تحریم ها حول مسئله پهباد ها و موشک ها شکل بگیره و اسرائیل هم خواهان این شده که نمیدونم طرح ماشه اجرا بشه به تمام تحریم های سازمان ملل دوباره برگرده، به اضافه اینکه خواهان این هستش که تحریم های اقتصادی و گسترده تر بشه، سپاه به عنوان ارگان تروریستی به رسمیت شناخته بره، خواستهای خیلی زیادی، یعنی دوباره اسرائیل زبونش دراز شده و خواهان این چیزها هستش. بنابراین این اقدام جمهوری اسلامی عملا فضا را برای اسرائیل بازتر کرد و فشار را بر حتی خود جمهوری اسلامی تحریم ها را گسترده تر میکنه و اتحاد گسترده بین در کنار اسرائیل به وجود آورده خیلی به نفعش است. بنابراین این اقدام هم به ضرر جنبش فلسطین شد و هم به ضرر هم به نفع نتانیاهو و اون فضایی که هست و هم مسئله تحریم ها که هست به ضرر مردم ایران. بنابراین سوال نستش که این اقدام جمهوری اسلامی چرا انجام گرفت، یعنی چه معادلاتی رو اینا حساب کردن که درست و چیکار میتونستن کنن. خب در گام اول اینا میتونستن یه مدت با صبر کنن تا این فشارهایی که در مورد غزه است به جایی برسه، آتش بسی اونجا صورت بگیره و فضای شکل بگیره، و از اون ور میتونستن روی شکایت کنن به دادگاه بین‌المللی لاحق به جاهای مختلف و اون کاری رو که به شکلی افریقای جنوبی کرد اینا انجام بدن و بگن به سفارت معامله کرده به این دلیل به این دلیل، به همین بحث ها را پیش ببرن، یه تبلیغاتی را، یه جنگ تبلیغاتی را صورت بدن و فشار را گسترش بدن در این قضیه، ولی مدتی بعد توی فضای دیگه ای که میخواین کار انجام بدن، ولی درست در بدترین شرایط این کار را انجام دادن. خب هدفشون در مجموع این هستش که اینها خواستن اون نیروی درونی خودشون، پایگاه حمایتی خودشون رو بسیج کنن، اون نیرو رو رازی نگه دارن. یعنی هدف اصلی جمهوری اسلامی از این اقدام رازی نگه داشتن پایه درونی خودش بود و دوم پایه حمایتیش در خارج. روشن بود که در خارج حتی در دنیای عرب مثلا اینطوری مطرح میشد که این جمهوری اسلامی خودش نیروهای نیابتی رو انداخته جلو، اونا رو به کشتن میده و خودش اونجا نشسته از پشت داره هدایت میکنه و این باعث اعتراض شد. این حرکت باعث شد که هم نیروهای حمایتی پایگاه درونی خودش دوباره متحد بشن، پشت سرش بیان به بعضی جای اینجا اونجا تظاهرات بکنن یا تو توییتر به شکل فعالتری مطرح کنن که مثلا چیکار کردیم چیکار نکردیم و فیلم ها و مصاحبه هایی رو که دیگران انجام میدن اونجا نقل بکنن و به عنوان پیروزی جا بزنن، و از اون ور نیروی هوادار در خارج کشور و در دنیای عرب دوباره این مسئله مطرح شد، یا در هم دنیای عرب هم در دنیای اسلام هم مثلا در کشور ترکیه الان میبینیم که بعضیا اون فضایی که علیه جمهوری اسلامی بوده دارن تغییر میدن و میگن اقدامی که جمهوری اسلامی کرد نمیدونم خیلی تاثیر گذاشته، یا تو جهان عرب اونا معادلات دیگه دارن. ولی اون چیزی که ما داریم بررسی میکنیم ما رابطه حکومتی هست که در درون مردم منزوی هست به شدت، یعنی اینجا هدفی که جمهوری اسلامی داد هم بسیج پایه حمایتی خودشون، جلب رضایت اونا برای اینکه بتونه اون خطی را که در مورد ایران پیش بره، خط سرکوب را با قدرت بیشتری پیش بره. یعنی ملاحظات جمهوری اسلامی ملاحظات استراتژیک برای نجات فلسطین نیست، ملاحظات استراتژیک برای نجات خودش است. چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی الان از نیمه دوم سال 1401، حالا از 96 اگه حساب نکنید 96 98، زیر فشار جنگ با مردم هستش، جنگی که الان یک انقلاب فرهنگی رو در مردم در ایران شکل داده و حاکمیت متوجه شده به اون سخنرانی که در 15 فروردین خامنه ای کرد و نکاتی رو که در اینجا به شکل برجسته مطرح کرد، جنگ با مردم رو اعلام کرد و همه نیروها رو خواست که این جنگ رو سازمان بدن. و حالا میبینیم که گفتم تمام ارگانهای امنیتی، نظامی و فرهنگی ایدولوژیک رژیم وارد شدن برای اینکه این جنگ را سازمان بدن علیه مردم، چرا که نگرانی اصلی جمهوری اسلامی جنگ با مردمه، بخصوص که حالا از حرکت جنبش ژینا که در تداوم پیدا میکنه، اون حرکت شورانگیز، ما توی همین یک ماه گذشته شاهد، یا چند ماه گذشته شاهد یک جنبش تحریم انتخابات بودیم که بیش از 2/3 مردم تحریم بسیار گسترده ای کردن و رژیم نشون دادن که برای این رژیم رو نمیخوان، و این کسایی هم که برای مجلس انتخاب شدن دارای رأی 5 تا 7% هستن، یعنی تا اینقدر اونجا منزوی شده هستن. همزمان ما شاهد این بودیم که یک جنبش بزرگداشت نوروز اتفاق افتاد که بسیار درخشان بود و رژیم متوجه شد که اینجا یک جنبش سراسری است که همه مردم متحد، بعضی وقتا تو تجمعات 60,000 نفری، 50,000 نفری، 30,000 نفری، 80,000 نفری به رقص پایکوبی برداشتن و رژیم آشمز شده بود. یعنی این وقتی اینا رو نگاه میکنیم میبینیم که حاکمیت، هدف حاکمیت در اینجا این نبود که به نجات غزه بشتابه، بلکه هدفش به نجات خودش هست، یعنی تحلیل خودش هست. ما میبینیم که اینها درست در شرایطی که یعنی میان و مطرح میکنن که الان بایستی این موضوع را برجسته کرد، یعنی فضایی را که نگاه میکنی اینها براشون مهم نیست که مردم تو چه فضایی هستن، خب مردم واقعیت نیست که اون چیزی که در مردم هست، مردم سوالایی بودن از وضعیت اقتصادی خودشون به شدت نگرانن، چون هر روز داره این ارزش پول ملی پایین میاد به رفته روی 70,000، یعنی اون موقعی که رئیسی این دلار رو تحویل گرفت با 24,000 تومان، الان 70,000 تومان است با همه حرف. یعنی در اینجا شکست خوردن در زمینه دزدی هایی که کردن، افشاگری هایی که برای دزدی هاشون میشه، مثل دزدی اون باغ 1 میلیاردی اوزگل یا دزدی که در بندر امام انجام شده، نشون دهنده این مطلب. بعد باغ قیطری هست که مردم اعتراض دارن که چرا اینجا میخوان مسجد بسازین، یعنی این جنگی که حاکمیت با رژیم کرده، فضای جامعه فضای دیگه است. تو این فضای جامعه که این مسائل به شکل برجسته مطرح است، حاکمیت دو تا تاکتیک رو همزمان داره پیش میبره، یک سازماندهی یک جنگ گسترده علیه مردم با همه نیروهای نظامی، یعنی نیروی انتظامی، سپاه، شورای امنیت ملی، وزارت کشور، نهاد امر به معروف و نهی از منکر، نهاد حجاب و حفاظ، همه اینا را سازماندهی کرده و حراست هایی که وجود دارن به میبینیم چهره شهر را به شدت عوض کرده، مردان قوی هیکل سازمان یافته و مسلح، این مردایی که وقتی که میخوان برن توی بلوچستان، مردم جوانان مردم بفرستن توی بلوچستان با نیروهای جیش العدل به جنگن، لباس درستابی ندارن، پوشش درستابی ندارن، حتی تجهیزات درستابی ندارن، بعد ماشین‌های درب و داغون هست، میرن و اونجا کشته میشن. و اینجا میبینیم که در این مبارزه با زنان ایران، نیروهای به شدت مسلح با ماشین‌های نمیدونم مشکی ضد گلوله، با اون حجم از آدم ریختن به برای اینکه دستگیری دختری که روسری نداره و باعث مبارزه میکنه. بنابراین این جنگ، جنگ بسیار روشنی هست که حاکمیت داره علیه مردم پیش میبره. جنگ حجاب، اصل قضیه حاکمیت جنگ حجاب است، به این مسئله جنگ کم شتاب با اسرائیل، داغ کردن این مسئله و تبلیغات این مسئله در این راستا انجام میده. خب اینجا در کنار این جنگی که داره با مردم پیش میبره، ما شاهد دو تا اقدام دیگه هستیم. یعنی یک طرف سعی کرده که بیاد نیروهای اپوزیسیون درونی خودش رو خفه بکنه و به اونا لگام بزنه، و سپاه پاسداران اعلام کرده که هر که علیه حوزه ایران در این جنگ مطلب بنویسه بازخواست میشه، کما اینکه دیدیم که یاشار سلطانی، دو خبرنگاران و روزنامه‌نگاران مثل یاشار سلطانی، مثل عباس عبدی، حسین دهباشی را احضار کردن، بهشون تذکر دادن، احمد زیدآبادی اعلام کرده که من دیگه تا به طلوع سالمی چیزی نمی نویسم چون می دونه ممکنه براش مشکل پیش بیاد. روزنامه های جهان صنعت به اعتماد بهشون تذکر دادن و به شکلی اینا دارن سعی میکنن که یک خفقان در جامعه ایجاد کنن و انتقادی را بر نمیتونن. چرا؟ برای اینکه نمیخوان رو به شکل چیکار دارن میکنن خودشون. در کنار این اون طرح سراسری نور رو دارن پیش میبرن برای سرکوب جنبش مردم. چرا؟ برای اینکه این دشمن مردم، دشمن رژیم و اون چیزی که رژیم ازش به شدت وحشت داره این جنبش هست. ما میبینیم که توی این هفته اخیر که این جنگ با مردم را شروع کردن و گسترش دادن، با اقدامات که نیروهای انتظامی داره انجام میدن مثل توقیف خودروها، گرفتن تعهد از افراد توی مسئله که دارن ارسال کلون به مغازه ها، ممانعت از حضور افراد در محیط های عمومی، ارسال پیامک ها و مجازات های سه مرحله ای که دارن مثل پیام تذکر و پیام توقیف سیستمی 15 روزه و توقیف یک هفته در پانکیک، و اینا همه هزینه هاست دیگه، همه هزینه هاست که مردم داره تحمیل میشه و این فشار رو دارن به شدت تشدید میکنن. بنابراین اینجا میبینیم که حاکمیت داره این فضا را داره به شکلی میبنده تا بتونه این جنبش را کنترل کنه، به تصمیم قطعی گرفته که با مردم درگیر بشه. این اون چیزی که هست. حالا همزمان با این درگیری پس بنابراین حاکمیت یک تاکتیک چند مرحله‌ای داره. یعنی نیروی خالص شده، نیروهایی که طبق رهنمود خامنه‌ای نیروها گام دوم انقلاب اسلامی را مطرح می‌کنند و جوانان حزب الله هستند و نیروهای پایداری هستند و نیروهای انجمن حجتی هستند و طرفداران مصباح یزدی هستند، این خط داره خودش را می‌خواد تثبیت کنه. هم اینا تثبیتشون در هر عرصه، همین عرصه تسخیر همه این نهادهای حکومتی هست که اینا تسخیر کردن، یعنی مجلس دست ایناست، دولت دست ایناست، شورای نگهبان دست ایناست، قوه قضاییه دست ایناست، نهادهای امنیتی نظامی هم که دست خودشون هست، اینا یک عرصه است. از اون طرف سعی میکنن که در زمینه فرهنگی با کنترل و لگام زدن بر مطبوعاتی که اپوزیسیون درونی خود رژیم هستن، چون نیروی متشن رسانه مستقل یا روزنامه مستقل در داخل کشور نداریم. اینا همه چیزهایی هستن که در چارچوب اپوزیسیون در اون رژیم مطرح هستن که حتی اونها را دارن محدود میکنن، کنترل میکنن، بهشون تذکر میدن و فضای را ایجاد میکنن که نتونن بنویسن. به خب میخوان فضا را باز کنن برای اون نشریات خودشون، نشریات مثل کیهان که تکثیر انداز بیت هست، مثل جوان، مثل خبرگزاری فارس، یا روزنامه‌هایی که بهشون نزدیک هستن مثل همشهری و مجموعه نیروها. اینا سعی میکنن که از این طریق با تقویت اونها فضای جامعه رو بگیرن، که اینا هم مطالبی که تولید میکنن اساسا مطالبی هست برای تهییج نیروی هوادار خودشون، یعنی اون پایگاه 7-8% که براشون مونده و پربار شده هستن و اینا بایست نیروی ضربت رژیم باشن هستش. از اون طرف میبینیم که این حاکمیت یک جنگی هم شروع کرده علیه نهادهای اقتصادی که به اپوزیسیون درونی خودش وابسته است. ما دیدیم که این حاکمیت داره سعی میکنه که تمام نهادها و شرکتهای سودده را در اختیار خودش بگیره، در اختیار نهادهای خصوصی و نهادهایی که نزدیک به خودش هستن، و اون شرکتهای دولتی که ضررده هستن هم بده به عنوان قروضش در مقابل صندوق های بازنشستگی یا سازمان تأمین اجتماعی و غیره. این سیاست اونجا میبینیم که در شرایط گذشته دیدیم، ما در قدیم نمونه این که مخابرات که یک سازمان نهاد به شدت سودده هست را سپاه قبضه کرد گرفت. حالا هم در آخرین اقدامی که انجام دادن، همراه اول که یک شرکتی است وابسته به ستاد فرمانی اجرایی فرمان امام، این اومد بسیج دیجی کالا رو گرفت، دیجی کالا رو سهامش رو گرفت، به اینا قبضه کردن. اینا و دیجی کالا یک مؤسسه یا نهاد اقتصادی خصوصی هست که بسیار موفق هست و تونسته، این قوی چند ماه پیش بود که حسین شریعت مداری مطرح کرده بود که چرا دیجی کالا و اسنپ این شرکت های سوده، چرا اینا خودشون مستقل هستن، چرا دولت اینا رو بهشون توجه نمی کنه، و بعد شروع کردن پرونده سازی علیه اینا، احضارشون کردن، مدیرانشون، مسئولشون، و حالا هم که شروع کردن قبضه کردن. یعنی این مسئله خالص سازی هم مسئله است که در زمینه سیاست پیش بردن، در ساختارهای قدرت پیش بردن، حالا دارن در زمینه اقتصاد پیش میبرن، در زمینه رسانه ها پیش میبرن. یعنی یک نوع شاهد یک خالص سازی هستیم، تجمیع تفنگ، پول و رسانه. این چیزی است که دارن با قدرت پیش میبرن تا بتونن اون انقلاب دوم بکنن، انقلاب گام دوم، انقلاب اسلامی را تحکیم پایه های این فاشیزم کامل اسلامیست رو دارن به پیش میبرن و در مقابل مردم دارن قرار میگیرن به این شکل. یعنی اون نکته ایست که میشه به شکل برجسته ای گفت که اینها این سیاست رو دارن پیش میبرن و این جنگ کمشتاب با اسرائیل هم کوشش تبلیغاتی است، فضای تبلیغاتی است برای بسیج خودشون و برای ایجاد این شرایط که بتونن با قدرت هرچه تمامتر پیش برن. وگرنه خیلی از حتی خود این پوزیشن درونی رژیم میپرسن که در شرایطی که ما برای جنگ خارجی نیاز به وحدت داخلی داریم، نیاز به همبستگی داخلی داریم، چرا مسئله حجاب رو مطرح کردن؟ یه جوری سوال میکنن انگار متوجه نیستن که چه حادثه‌ای داره اتفاق میفته، در حالی که در طرح بزرگ جمهوری اسلامی هدف جمهوری اسلامی نه نجات فلسطین، نه کمک به آرمان فلسطین، نه کمک به اعراب، بلکه نجات خودش از دست مردم خودش است. و اینجا هم ممکنه که اسرائیل با اون چیزی که مطرح کردن، کابینه جنگیش که ما به ایران حمله خواهیم کرد، اونها هم در خدمت اینا خواهند بود. یعنی این دوتا رژیم نجات پرست که جفتشون نجات پرست هستن در کنار هم دارن قرار میگیرن و علیه منافع مردم ایران دارن میجنگن. اینجا این نکته هم باز توجه کنیم، یعنی بخشی از نیروهای اپوزیسیون، به خصوص اپوزیسیون راست یا حتی چپهایی که وابسته به اسرائیل هستن، به شکلی یا همسو هستن، فکر میکنن که این جنگ یا اگر اسرائیل به ایران حمله کنه به نفع جنبش مردم ایران است، در حالی که واقعیت این هستش که حمله اسرائیل به ایران و این جنگ کمشتابی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل ممکنه اتفاق بیفته یا این جنگ پیپونگی که اتفاق بیفته، اساسا ضربش را جنبش زن زندگی آزادی میخوره و فضا را علیهش میبنده. اونها هم که فکر میکنن که من مثلا یک بیانیه 350 نفر امضا کردن، جالبه تو این بیانیه از جنگ طلبی های جمهوری اسلامی به حق صحبت کردند، ولی یک کلمه درباره جنگ طلبی های اسرائیل نزدن، حرف نزدن، از جنایات اسرائیل در غزه صحبتی نکردن. اون نیرویی که امروز میاد علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنه و یک کلمه درباره جنایات اسرائیل نمیگه، سکوت میکنه، این به نظرم نیرویی است که متحد مردم ایران نیست. چرا؟ برای اینکه کسی که از آزادی مردم ایران حرف میزنه و از آزادی فلسطین به آرمان فلسطین دفاع نکنه، یک نیرویست که باعث روش تردید کرد تو این رابطه. یا اون گروه های چپی که تشکل های جعلی درست کنن، 30 تا 40 تا امضای علکی میذارن اونجا و خواهان این هستن که جنبش نمیده این کار بکنه اون کار بکنه و در اعلامیه هاشون یک کلمه در اسرائیل صحبت نمی کنن، علیه جنایت اسرائیل صحبت نمی کنن، علیه جنگ طلبی این دولت راستگرای اسرائیل و تحریکاتی که میکنه صحبت نمی کنن، اینا به شکلی متحد یعنی نیروی انقلابی مردم ایران نیستن. اینا به اصطلاح بعضی وقتا متاسفانه همسو هستن با سیاست های جهانی علیه ایران. اینا اون بخش از نیروهای اپوزیسیون هستن که به قدرت مردم بی‌اعتقادن، به جنبش مردم بی‌اعتقادن و سعی میکنن که با آویزان شدن به قدرت های خارجی برای خودشون فضا ایجاد کنن و تصور میکنن که با حملاتی که ممکن از خارج بشه اینها میتونن بیان و نقش بازی کنن در ایران و به قدرت برسن، در حالی که نمیدونن که اگر فضای جنگی شکل بگیره، اگر غرب یک مرتبه بیاد بخواد علیه ایران اقدام کنه، با نمونه های اینا رو داریم که اینا ظرف یک ساعت با اون موشک های هاک، یعنی آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس، ظرف یک ساعت تمام زیرساخت های لیبی را نابود کردن. همین کار در مورد ایران هم میتونن بکنن. همینا میتونن فضای جنگی به ایجاد بشه، میتونن ایران رو با خاک یکسان کنن و ایران رو به قرون وسطا برگردونن. اینا نیروهایی نیستن که مترقی باشن، نیروهایی نیستن که دموکراسی بخوان. ما جنایاتی که اینا کردن در افغانستان، در عراق و در لیبی رو دیدیم، یعنی اونهایی که آویزون میشن به اون قدرت. حالا خوشبختانه مردم ایران راهی رو که در پیش گرفتن، راه اون نیروهای راستگرای متوهم به قدرت‌های خارجی نیست، مثل سلطنت طلبان، مثل مجاهدین، مثل یک سری گروه های دیگه که در این راستا دارن کار میکنن. ما در این مدت شاهد این هستیم که مردم راه خودشون میرن. یعنی اگر این فضای جنگی که جمهوری اسلامی کرده، ایجاد کرده، تنها تونسته توی بخش هوادار خودش همسویی ایجاد کنه، در بین مردم اینطور حادثه ای اتفاق نیفتاده. ما شاهد هستیم که روز 26 فروردین تظاهرات سراسری بازنشستگان معلمان بازنشسته انجام گرفت که بسیار گسترده بود و بسیار جالب بود. در کنار اون ما شاهد هستیم که کشاورزان اصفهانی برای حقابه خودشون دارن می جنگن، دارن مبارزه میکنن و 14 روز الان 15 روز 16 روز هست که اینا این حرکتشون دارن ادامه میدن. به شکلی ما از اون طرف شاهد هستیم که پرستاران دارن اعتراض خودشون رو به شدت گسترش میدن. حرکت هایی که پرستاران انجام میده حرکت های بسیار گسترده ای هست، با استعفایی که توی بیمارستان طالبانی تو 4 روز انجام دادن، با حرکت های مختلفی که اینجا اونجا انجام میدن. و در کنار این ما اون جنبش زنان رو میبینیم که علیرغم این دستگیری های بسی این جنبش داره با قدرت مقاومت میکنه. بنابراین ما تو چنین شرایطی هستیم شاهد پیوند بسیار نزدیک جنبش برای آزادی ها هستیم و جنبش برای خواستای مطالباتی، جنبش برای برابری. به اعتبار دیگه ما داریم همسویی هرچه بیشتر پیکار برای آزادی و پیکار برای نان را داریم میبینیم. این دوتا جنبش دارن با هم ادغام میشن و این دستاورد بسیار بزرگی است. یعنی این فضایی که وجود داره، یعنی جنبش اعتراضی بازنشستگان، جنبش اعتراضی کارگران نفت، جنبش اعتراضی برای محیط زیست، جنبش اعتراضی برای حقابه توی اصفهان یا جاهای مختلف، این جنبش ها وقتی در کنار هم قرار میگیرن، این جنبش های اعتراضی در کنار هم قرار میگیرن، زمینه همگرایی را دارن گسترش میدن، زمینه سازمان یابی را دارن گسترش میدن، زمینه نزدیکی به هم دارن گسترش میدن. به این اون جنبشی است که میتونه از داخل گام به گام در این جنگ فرسایشی با جمهوری اسلامی فضای خودش را پیش ببره. این طوفان های موضعی مثل طوفان جنگ ایران و اسرائیل و فضایی که اونجا ایجاد میشه، یا این فضای جنگی را که رژیم علیه مردم سازمان داده، چون امکانات اینکه به مردم بتونن برسن، بتونن وضعیت اقتصادی را درست کنن، بتونن فضای سنگینی که روی مردم داره فشار میاره اینا رو کاهش بدن، توان اینا ندارن، خاطر اینکه امکاناتی ندارن، ایران رو به شکل در آستانه فروپاشی اقتصادی کشوندن، زمینه رو فراهم میکنه تا جنبش بتونه هر چه قدرتمندتر خودش رو سازمان بده. اینجا بایستی با تمام قدرت گفت که اون شعار نه به جنگ رو پیش برد و فضای ایجاد کرد که این جنگ از هر سو گسترش پیدا کنه به ضرر مردم ایران است، برای خفه کردن این جنبش هست. اینجا بین منافع نتانیاهو و منافع خامنه ای و حاکمیتش همسویی وجود داره علیه مردم ایران. این را باید گفت به اون نیروهایی که توهم دارن به اسرائیل، باعث بهشون گفت به شما نیروهایی هستین که در واقع چه بخواین چه نخواین دشمنان جنبش مردم ایران تلقی میشین. جنگ، این جنگ به ضرر جنبش مردم ایران تلقی میشه و ما بایستی تاکید کنیم روی این که نیاز داریم که این جنبش زن زندگی آزادی، این جنبش ژینا، این جنبش پیکار برای آزادی، پیکار برای نان و ادغامش، این جنبش مطالباتی از پایین باز هرچی بیشتر سازمان یافته بشه، تشکل‌های خودش رو شکل بده و زمینه ای را فراهم کنه که بتونن نیروهای پایین جامعه خودشون قطب قدرتمند سیاسی خودشون ایجاد کنن، حزب یا احزاب سیاسی قدرتمند خودشون ایجاد کنن، با تکیه بر آزادی‌های بی‌قید و شرط، با تکیه بر دموکراسی فراگیر، با تکیه بر حق تعیین سرنوشت مردم، با تکیه بر آزادی و برابری همه زنان مردان و هم رفع همه تبعیضا، چنین فضایی باعث میشه که ما بتونیم به یک شرایط بهتری فراهم بشیم و یک ایران آزاد، ایران دموکراتیک، ایرانی که دست خود مردم ایران سازماندهی شده و پایهاش توسط خود حکومت مردم رفته، این ایران میتونه نقشه خاورمیانه رو عوض کنه، هم به نفع اسرائیل، هم مردم فلسطین و مردم اسرائیل، و هم به نفع همه مردم منطقه خواهد بود. ما باید در این راستا مبارزه کنیم و علیه جنگ طلبی، علیه فضاهای جنگ مبارزه کنیم. راهی جز این نداریم، با امید پیروزی مردم ایران.